میشه 9:30 دقیقه میتونید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. در ادامه به توان زندگی رو ساعت 10 خواهید شنید. برنامه خانوادگی رادیو اقتصاد هست. شنیدنی های تاریخ اقتصاد رو میتونید در ساعت 10:50 همراهی بفرمایید. روی خط باشید در ساعت 11:98 به اضافه 11:30 دقیقه. برنامه از آنگاهی مسجد بازار رو ساعت 12 خواهید شنید. بخش بعدی خبرها رو ساعت 12:30 میتونین بشنوین و ساعت 13 هم ره یافت. تقدیم شما هموطنان عزیز میشه سوار بر بال امواج رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ساعت 9 صبح و حالا اوصاف الاسناف.
بسم الله الرحمن
الرحیم. پیشترها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نه برگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضور انبر شما عزیزان که اگه موقع رانندگی کردن یکم فرمونتون میکشه به سمت چپ یا به سمت راست، یا احساس میکنید فرمونتون سفت شده و موقع دور زدن و عقب جلو کردن حرکت فرمونتون عادی نیست و سفته، حتما به این فکر کنید که یه جلوبندی یا جلوبندی سازی که نزدیکای شما هست رو بهش مراجعه کنید و مشکلتون رو باش در میون بذارید. گرچه ممکنه تشخیص ندید که مال کدوم قسمتشه، ولی یه جلوبندی ساز سریع بهتون میگه که کدوم قسمت از جلوبندیتون اشکالی داره و ممکنه که اگر زود دوا درمونش نکنید منجر به لاستیک سازی هم بشه. معمولا هم اوستاهای خبره جلوبندی ساز بابت نگاه کردن به وضع جلوبندی ماشینای شما پولی دریافت نمی کنن و عموما هم آدم های با مرام و با معرفتی هستند و ملاحظه مشتری هاشون رو می کنند و گاهی به خاطر مثلا خبره بودن در کارشون و داشتن مرام های مشتی و مردونگی یه اسامی خاصی هم بین مشتری ها معروف می شن. مثلا یکی از اونها خدا بیامرز مرتضی سگدست بود که سالها قبل در جاده خاوران در اطراف گردنه تنباکویی مغازه جلوبندی سازی داشت و تا زنده بود شهره مشتریهاش به خاطر تشخیص خوبش درباره اشکالات مربوط به قطعه سگدست و شغال دست در جلوی جلوبندی های ماشین ها بود و تا کسی بهش مراجعه میکرد ابتدا بهش شوخی بهش میگفت که شاید اشکال از مثلا سگ دست شغال دستت باشه، که البته اکثرا هم درست تشخیص میداد. یادش به خیر و گرامی. نمیدونم بعد از مرگش مغازش رو به کی واگذار کردن، ولی توی تابستون سال 1376 بود که من به منطقه 15 شهرداری رفت آمد داشتم و یه بار بهش مراجعه کردم و گفتم آقا مرتضی من پیکانم رو پیش خیلی آوردم ولی انگار کسی سر در نمیاره از جلوبندیش. همونجوری که توی چار سرویس مشغول کار روی یک ماشین دیگه بود به من گفت احتمالاً مال سگ دست و شغال دستشه. فکر کردم داره منو مسخره میکنه. گفتم آقا مرتضی ما رو گرفته ای، شوخی داری؟ گفت نه آقا چه شوخی دارم، شاید بعضی رفقای جلوبندی سازمون عیب ماشینت رو به زبون نمیارن، ولی من به زبون میارم. بعد دو تا وسیله گوشه دکونش رو نشونم داده، گفت اونا رو ببین، یکیش سگ دسته، یکیش هم شغال دسته. من تازه اون موقع فهمیدم که هیچی درباره ماشین خودم و جلوبندیش و بقیه جاهاش نمیدونم و امروز میخوام برای شما از شغل شریف این عزیزانی بگم که بهشون اساساً و اصطلاحاً میگن جلوبندی سازی، شغلی که یکی از رده‌ها و زیر مجموعه‌های شغل مکانیکی از دیرباز بوده و هنوز هم هست و من امروز دوست دارم براتون حکایت‌هایی رو درباره این شغل شریف و این جلوبندی سازهای شریف براتون نقل بکنم. عرضم به حضور انبر یک یک شما عزیزان که شغل شریف جلوبندی سازی از اون دست شغلها نیست که بشه براش تاریخچه مشخصی تعریف کرد و یه چیزایی درباره گذشته اون به زبون آورد. همینقدر میشه گفت که از تاریخ ورود اولین اتومبیل‌ها در اواخر عهد قاجار و پا گرفتن شغل مکانیکی در گوشه و کنار تهران و دیگر شهرهای اطراف تهران، این شغل جلوبندی سازی هم جزء وظایف شغل مکانیکا بوده و اصولا مکانیکا در قدیم الایام وظیفه داشتن از همه کارهای اتومبیل سر در بیارن، مثلا باتری سازی و تعمیر موتور و اگزوز و جلوبندی و اکسل سازی و جعبه فرمون و برق و باتری و ماشین و همه چی، به اضافه مثلا گای پنچرگیری و غیره و غیره با اشخاص مکانیک بود. ولی در دهه 20 به بعد این شغل یکی بعد از دیگری از دست مکانیکا خارج شد و برای خودش کسب و کار جداگانه شناخته شد و آپاراتی ها یا همون بادی ها هم دیگه به مکانیکا ربطی نداشت و امروزه هر جای اتومبیل برای خودش یه متولی پیدا کرده. مثلا چراغ و بوق و بفاکن و اینجور چیزا مال باتری سازاست، شیشه و شیشه بالابر و قفل مال شیشه سازاست، اکسل ها که مال اکسل ساز هاست، صافکاری و رنگ که مال صافکاری و نقاش هاست، تزئینات و تودوزی ماشین هم که مال تزئینی هاست یا تزئیناتی هاست و موتور مکانیکا هم مال مکانیکا هست و اگزوزش مال اگزوز ساز هاست و جلوبندی ها و چرخ ها و به صلاح تنظیم فرمون و اینا هم مال جلوبندی ساز هاست که اونطور که در مجله ماشین نوشته شده اولین جلوبندی ساز در گاراژ جیمز در خیابان جاده قدیم شمرون یعنی شریعتی امروز بالاتر از پل سید خندان شروع به کار کرد و اتومبیل های جنس آمریکایی همه کارهاشون توی گاراژ جیمز انجام میشد و بقیه اتومبیل ها هم کم کم اونجا مراجعه میکردن. شخصی به نام ماناهور میناسیان اسم یکی از قدیمی ترین جلوبندی سازهای تهرونی که میگن روزی روزگاری توی گاراژ جیمز شمرون طرفدارای زیادی داشته و به اون آقای آچارتلا هم میگفتن، چون میزان فرمان اکثر اتومبیل های فورد و جیمز امریکایی رو روی چاله سرویس با آچارهای طلایی رنگ خودش انجام میداد و همه راننده ها هم ازش راضی بودند و کار همه راننده ها رو هم راه میانداخت. قبل از ایشون هم من خوب یادی بکنم از نخستین مکانیک در ایران که اسمش موسیو وارنه بود که یه شخص فرانسوی بود که اولین رنوی مظفرالدین شاه قاجار رو از فرانسه با خودش به ایران آورد و حرفه مکانیکی رو که بلد بود به شخصی به نام آمیرزا تقی‌خان آموزش داد و روغن و گریس و روانکاوهای زیادی هم برای این ماشین و ماشین‌های دیگه از فرانسه به ایران آورد و تا این چیزها در شرکت ملی نفت تولید نمی‌شد از روغن و گریس‌ها و مرحوم موسیو وارنه استفاده می‌شد. من براتون بگه که حرفه جلوبندی سازی و یا تعمیرات مربوط به جلوبندی اتومبیل اساساً یک راسته یا پاتوق یا مجتمع خاصی نداشتند و ندارند و همشون به صورت پراکنده در گوشه و کنار محله‌های هر شهر یا جاده‌های برون شهری فعالیت دارند و تقریباً میشه گفت که هر منطقه چند تا و هر محله یکی یا دو تا مکانیک جلوبندی دارن و شغل اونا هم مربوط میشه به سیستم تعلیق خودرو و کمک فنرها و چرخهای عقب و جلوی خودرو و از هر لحاظ حرفه‌ای هم عمل میکنن و از لحاظ حرفه‌ای هم زیر مجموعه اتحادیه ها و تعاونی های مکانیک هر شهر و شهرستان قرار دارن. همه جلوبندی سازها به دلیل هیبت و سرکار داشتن مکانیکا با لوازم سخت و زمخت و روغن و خاک گرفته و چربچیلی همیشه دست و بالشون صدمه میبینه یا دچار مشکلات پوستی میشن و اصولا هم کار بسیار سخت و زیان آوری به حساب میاد، گرچه در گردونه مشاغل زیر پوشش بیمه ها زیان آوری شغل اونا دیده نشده و زیان‌آور به حساب نمیان. خود جلوبندی سازها هم میگن که در این باره خیلی به ما ظلم شده. جعفر هیدرولیک که یکی دیگه از افراد خبره جلوبندی سازه در گفتگو با پیک مجازی جلوبندی سازی ها گفته که اگه خودشون یه روز به جای ما برن توی چهار سرویس و با این وسایل سخت سر و کار داشته باشن سختی کار ما رو متوجه میشن. همشون از این شکایت و گره دارن که از مزایای سختی کار برای شغل اونها خبری نیست و برخوردار نیستن و سخت گره‌مندند و میگن در سخت در این شرایط و در سردترین آب و هوا ما مجبوریم در چال سرویس جلوبندی ماشین‌ها رو تعمیر کنیم، در حالی که راننده ها و صاحبان افراد ماشین حتی طاقت ندارن توی این سرما توی اتومبیل خودشون بنشینن. عرضم به حضور انبر یکی که شما که هر کدوم از جلوبندی سازها در ساخت و پرداخت یکی از معایب مربوط به جلوبندی ماشین های شما اوستاکار و معروف و خبرند. مثلا یک شاگرد جلوبندی ساز به نام محسن تعادل در منطقه مجیدیه تهران میگن معروفه که خیلی کار متعادل کردن میل تعادل جلوبندی رو حتی بدون دستگاه خیلی دقیق انجام میده. و یا یک اوستاکار جلوبندی ساز در منطقه علی‌آباد تهران معروف به عبدالله طبقه که اوستاکار گرفتن صدای تق تق چرخه مثلا ماشین‌های شما توی دست انداز هاست و یا خیلی دقیق صدای جیر جیر لاستیک‌های شما رو موقع دور زدن میگیره و به یکی ثانیه تشخیص میده که مشکل جلوبندی ماشین شما همین چیزهای ساده است. یکی از معروف‌ترین جلوبندی سازا هم که در عبدالآباد در جاده صاوه معروفه شخصی است به نام جلال سیبک که در گرفتن لرزش فرمون حین حرکت و هنگام چرخوندن خلاصی بیش از حد فرمون، عدم بازگشت فرمون به جای قبر، شنیدن صدای تق‌تق فرمون هنگام عبور از دست‌اندازها و کم شدن میزان فرمون پذیری ماشینتون واقعا اوستاکار دقیقی است و خیلی ها که میرن پیشش برای همیشه مشتری اون میشند و گاهی از طریق تلفن هم مشکلات مشتری هاشون رو حل میکنه. مجله ماشین که یک نشریه تخصصی است که از سال 1358 تا حالا به غیر از البته یک دوره 4 ساله تا حالا داره منتشر میشه، در شماره بهمن 1396 خودش اشاره‌ای به تخصصی بودن برخی مشاغل مکانیکی از جمله جلوبندی سازها داره که پیشبینی هم کرده که ممکنه با این روند در آینده نچندان دور محدوده خیلی از شغلها مثل مثلا جلوبندی هم به چند رشته تخصصی تبدیل بشه که البته هر کدوم از بخش‌های جلوبندی هم اسامی خاص خودش رو داره و مهارت‌های خاص خودش رو می‌طلبه، مثلا رام، فنر، کمک فنر، کمک فنر اهرمی، سیبک، طبق، میله تعادل یا همون میله موجگیر، سگ دست، شغال دست و سیستم فرمون که اینا هر کدومش برای خودش یه متخصصین و یه اوستاکارایی داره که ممکنه در آینده هر کدوم از اینها تبدیل به یه شغل تخصصی بشن. و البته یادآوری هم کنم که این قشر زحمتکش محترم درآمدهای نسبتاً خوبی دارن که البته نسبت به سالهای قبل خیلی زیاد شده که اگه حوصله کنید من اشاره‌ای در این زمینه براتون دارم و بعضی از قیمت‌های دیروز و امروز اونها رو براتون نقل می‌کنم. من براتون بگه که من یادمه که کل تعمیرات جلوبندی پراید خودم شامل همه قطعاتش در تابستون سال 1390 یعنی حدود 12 سال قبل جمعاً 12000 تومان میشد که البته حقوق من اون سالها 800000 تومان بود، ولی نرخ‌هایی که در سال 1401 از سوی اتحادیه صنفی مکانیکا برای گروه جلوبندی سازها اعلام شده خیلی رقم‌های عجیب غریبی بود و فکر نکنم این رقم‌ها رو مردم بپردازن. مثلا برای پراید و پژو و سمند و 206 و تیبا و زانتیا و پاترول و نیسان و دیگه تویوتا و ال90 و پیکان و آردی و مگان یه نرخ‌های برای جلوبندی کاملشون اعلام شده. مثلا برای پراید تعمیر کامل جلوبندی رو زدن 300000 تومان، برای تیبا زدن 400000 تومان. مثلا تعویض 4 شاخ فرمون پراید و اونم پراید دوگانه سوز رو زدن 330000 تومان. تنظیم قربیلک فرمون 20000 تومان تا 70000 تومان که من اصلا یادم بابت این اصلا پول نمی گرفتن از ما. تعمیر گردگیر فرمون راست 150000 تومان که البته این قیمت ها در سال 1402 بعضی هاشون اضافه هم شده و جلوبندی سازها هم داره خوش به حالشون میشه و البته بعضی هاشون هم مینالند و هی میگن بازار کساد، آقا بازار کساده. خب عزیزان عزیزم، این هم نیم نگاهی به شغل شریف جلوبندی سازها که فرصت نشد که جزئیات بیشتری از این شغل عزیز و این حرفه شریف براتون نقل کنم. انشالله تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه درباره یک شغل دیگه، همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی، این آسمان سرشار زیبایی، سرشار زیبایی.
نماینده عزیز سلام،
کجا هستین؟ رادیو اقتصاد. و اینکه میخوام با این شروع کنم. نماینده عزیز سلام،
نماینده عزیز سلام،
نماینده عزیز سلام،
نماینده عزیز سلام،
نماینده عزیز سلام. اولین درخواستی که بعد انجام دیگه اینترنت رو رفع فیلتر بکنید. میخوام کل فضای اینترنت رو رفع فیلتر کنم. مسلما فیلتر بودن بخش هایش به سود جامعه و افراد هستش، ولی مسلما اون جاهایی که کسب و کارا داره آسیب میزنه خیلی اذیت کن هستش. ولی درخواستی که خواهش میکنم که این مشکل رو برطرف کنه. سلام، من علیپور هستم، مدیران شرکت من 38 سالم هستش، تحصیلاتم کارشناسی هستش، شرکت طراحی سایت و اپلیکیشن موبایل هستیم.
چی شد وارد این کار شدین؟
هم مرتبط با رشته تحصیلیم بود، هم علاقه که تو کسب و کاری که کار کردم به دست آورده بودم مجابم کرد که سال 91 شرکت رو تأسیس کردم.
حوزه کار؟
خدا رو شکر.
به من بگید که الان مهمترین مشکلی که به عنوان استارتاپ یه جورایی میشه گفت شما دارید چی؟
عدم حمایت نهادهای مربوطه است. هر کسب و کاری خب یه صنفی برای خودش وجود داره. تو صنف ما متاسفانه بگم حمایت اونجوری که تو اصناف دیگه هستم وجود نداره.
چه نوع حمایتی باید باشه؟
حداقل حمایت معنوی که میتونن داشته باشن، نه حمایت مالی که برای کسب و کار کوچیک میتونن داشته باشن، به نظرم اصلا وجود نداره.
به نظرتون قانونگذاری مجلس خیلی به کارتون میاد یا اجرای دولت؟
مجموعاً این دو تا، چون بعد مجلس تصویب کنه که دولت اجراش بکنه دیگه.
قانون رو مجلس تصویب کرده که بگی عجب قانونی خوب میشه کسب و کار مالش.
تو کسب و کار من چیزی باش برخورد نداشتم. نه،
چه قانونی تصویب بشه به حال کسب و کار شما میاد؟
قانونی که دولت رو مجاب کنه که سازمانهای صنفی که رو هر صنف دارن کار میکنن از اون کسب و کار کوچیکی که داره کار میکنه حمایت رو انجام بدن.
با تجربه که امسال هم انتخابات نمایندگان مجلس هست، اگه یکی از کاندیدای مجلسی که قرار مثلا یکی از کرسی‌های مجلس از آن خودش بکنه، میخواد یک درخواست، چون هم یک گله، یه چیزی بهش بگین، چی بهش میگی؟
مسلما تو این حوزه که الان داریم بحث فیلتر هستش دیگه، فیلتر و پهنه باند اینترنت که متاسفانه کسب و کاری که تو زمینه آی تی دارن کار میکنن پلتفرم رو واقعا دارن اذیت میکنن. این قضیه، یعنی مثلا ما میخوایم مثلا با سرویس خارجی استفاده کنیم، دسترسی ها بسته است، نیاز به اینترنت سرعت بالا داریم وجود نداره. سایتی که میخوایم کار کنیم، حتی سایت موردداری هم نظر حالا اصول سیاسی وجود نداره، حتی اونها فیلتر شده هستن و ما رو اصلا بستن. اینا همشون باعث آسیب های خیلی بزرگ به کسب و کار شده متاسفانه.
به نام خدا. سلام، سامان محمدی هستم، سرپرست آیتی و سیتیو شرکت. 29 سالمه، کارشناسی علوم کامپیوتر دارم و همین.
چی کار میکنین تو شرکت؟
ما شرکت دانشمندان 92 هستیم، توی حوزه تولید محتوای علوم پزشکی برای دانشجوی پزشکی از مقطع علوم پایه تا رزیدنتی تولید محتوا انجام میدیم. در کنارش تولید نرم افزار هم داریم و کلن دپارتمان تولید محتوا، استودیوی صوتی و تصویری رو به صورت جدا از هم داریم.
خب به من بگید حوزه کار چطوره؟
کاری که داریم انجام میدیم یه کار خاص هستش و توی حوزه، یعنی بازار هدفمون یه چیز مشخصیه و پیدا میشیم خود به خود.
خب به من بگید که الان مهمترین مشکلی که دارید چی؟
مهمترین مشکلایی که داریم در واقع با توجه به اینکه ما دانش بنیان هستیم و از طرفی هم خب یه سری حمایت ها باید بشه که نمیشه، یه سری زیر ساخت ها هم توی کشور مشکل داره، یعنی از همین ور هم از این ور و هم از اون ور ما رسما بلاک شده ایم. خیلی وقت به خاطر حالا زیر ساخت های اینترنتی ضعیفی که داریم، به خاطر زیر ساخت های تجهیزات و سخت افزاری ضعیفی که داریم، خیلی وقت به مشکل میخوریم، توی محدودیت داریم کار میکنیم، ولی باز با این حال موندیم و داریم کار میکنیم. فعلا
انتخابات نمایندگان مجلس هم انتهای سال نزدیکه، اگه یکی از این کسایی که نامزد شدن و قراره حالا یکی از کرسی های مجلس از آن خودش بکنه، شما بشناسینش و بخواید دو کلام بهش حرف بزنین، چی بهشون میگید؟
نماینده عزیز سلام، لطف کنید به کسایی که مثل ما موندن توی کشور دارن کار میکنن با همه محدودیتی که هممون خبر داریم، حداقلش اینه که بحث تامین بودجه هستش برای شرکت‌هایی مثل ما که دانش بنیان شدن، زحمت کشیدن، کار ارزنده‌ای دارن میکنن، بحث تامین بودجه رو کمک کنید حداقل. و بحث همون زیر ساخت‌های کشور که هم از این ور ما فیلتریم در واقع، هم از اون ور تحریمیم، و اینم که وضعیت هزینه و سرعت اینترنت هاست کمترین چیزش، یعنی بیسترین چیزی که ما به عنوان برنامه نویس و تولید کننده نرم افزار تو حوزه آی تی میخوایم اینه.
حالا نوبت شماست، شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، اگه دوست دارید که با نمایندگان آینده مجلس یه صحبتی کنید یا حتی درد دل کنید یا اعتراض کنید، حتی میتونید با ارسال پیام‌های صوتی یا حتی تصویری خودتون به شماره 0932985000 یا ارسال هشتگ نماینده عزیز به شماره 30367 توی این بخش ما سهیم باشید. پس چی شد؟ پیام‌های صوتی و تصویریتون به شماره 0932985000 تو پیام رسان‌های داخلی یا ارسال هشتگ نماینده عزیز به شماره 30367 که سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاده. برای داشتن یک ایرانی شاد با مردمانی همدل و همراه و یک فردای روشن باید یک انتخاب درست داشت، به امید اون روزی که همه ما با یک لبخند رضایت از کنار انتخابمون بگذریم.
خاک تو میروید هر دم باغ رویا، در چشم تو میبینم خورشید فردا، ایران من میبوسم این پرچم را با
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالبه بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم: تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی‌ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با